به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، دستان و کلانی که این جلسه رو تدارک دیدم برای کتاب ادبیات نزد افلاطون نوشته جناب دکتر گرمزاد‌ثانی و جناب محمدخانی که از بنده دعوت کردن که در باره این کتاب مختصرم مطالبی رو ذکر کنم. من بلافاصله وارد خود اصلا مطلب میشم، صحبتم رو به دو بخش تقسیم میکنم. یکی اولا بحثی درباره این که مقصود هدف این کتاب چی هست، اغراض این کتاب چی هست، در واقع چی بوده با توجه مقدمه کتاب، کلیت کتاب و نام کتاب. و دوما بخش دوم صحبتم رو به این اختصاص میدم که آیا به حصول این قرص توفیق پیدا کرده کتاب یا نه. برای بخش اول، اولا من فکر کنم که باید از دو هدف صحبت کنیم، دو قرص باید صحبت کنیم که این کتاب با توجه به درآمدی که اولا یک بخش مقدمه خیلی مهمی داره که در باره روش شناسی کتاب است که روش میپردازم و داره در آمد که میشه از اصل وقتونی از اغراض خودش صحبت میکنه که شامل یک هدف، میتونم بگم یک غرض ظاهری، یک هدف مقصود ظاهری است و یک غرض باطنی و یک غرض ثانوی میتونیم بگم. اون غرض ظاهری که با توجه به مقدمه می‌بینیم این هست که نویسنده قصد داره تلخیصی مرتب از اقوال و محاورات افلاطون در باره مسئله خطابه و شعر که در روی همین دوتا رو ادبیات نامیده برای ما به دست بده، تلخیصی مرتب در باره این توضیح میدم که منظور چی هست و چکیده سازی فرق داره با تخلیص و خالص سازی فرق. این اولین چیزیست که ببینیم که کلیت کتاب این اختصاص داره، مبتنی بر یک سررشته راهنامه ستیز فلسفه و شعر تعیین میکنه که چهار تا محاوره رو، سه تا رو طور کامل و یکی این جمهوری رو، سه فصل در فصلش رو برای ما خلاصه کنه و منظم کنه. خب این هدف ظاهری کتاب است، این مقصود اول کتاب است. اما با توجه به اگر مقصود نمونی، اگر صرفا ما روی این غرض بخواییم اکتفا کنیم، صحبت کنیم در بخش دوم که قرار است در این صحبت کنیم آیا به این غرض حاصل شده و روی نویسنده را باید جواب مثبت بدیم، بهترین شکل به نظر این قضیه حاصل شده، هم از نظر روش‌شناسی هم از نظر تاکتیکال در روی صحبت میکنیم. اما در انتهای درآمد اون چی که کاملا علاقه این فقط صرفا از این تصریحی چون در درآمد مشخص نیست، از کل کتاب کاملا مشخصه، از اسم کتاب خصوصا کاملا مشخص است که راه یافت افلاطونی و ادبیات بیش از هر چیز ما رو امکان ارزش گذاری میان آثار ادبی فاخر و آثار ادبی غیر فاخر در چیز میکنه. این هست اون قایت و قرض اقصا و مهمی که ایشون دنبالش بودن که در ادامه برمودن امکانی که دیدیست در اصل خونساسازی و خاص از نظریه های ادبی متنبه و خود فراموشی و خود شیفت بار نقد عده دست فراموشی سپرده، یعنی در شرایطی که آقا یکی حالت خونساسازی رو به رو هستیم بین آثار ادبی فاخر و غیر فاخر نمیتونیم تمیز بگذاریم، قرار هست این کتاب نقش یک به قول منطقیون آلت قانونی رو بازی کنه، آلت قانونیتون که به وسیله آن یتمیز با آن بین اثر فاخر و علاوه چی که ایشون مردان فاخر و غیر فاخر. حالت قطعا اگر با این دید نگاه میگن شاید اصلاحات بهتری رو انتخاب میکردن، اجالتا اجمالا این دوتا رو به خاطر اینکه بین دوتا گونه مختلف اثر ادبی توجه بذار اینا رو انتخاب کردن، چون کاملا مشخص است که ایشون در فصل اول و در فصل دوم و چهارم به ترتیب که از در که چهار فصل ما جلو میریم، نوعی از ادبیات رو ترک و نفی میکنن از دید افلاطون، نوعی رو تایید و ایجاب میکنن. خب و این ترکیب جلو میره تا آخرین فصل که قرار است در معیار نهایی این مسئله ما داده بشه. حالا ایشون اون بخش که نقش میشه رو به اسم غیر فاخر رو مصادر کرده اینجا، اون بخش که قرار تایید بشه رو به اسم فاخر اجالتا نامگذاری کرده. اون چی که مهم هست این است، این نامگذاری صرفا مهم نیست، اون چی که مهم هست حتی این هم مهم نیست که بر اساس مضمون کتاب ما میفهمیم که اثر فاخر از نظر ایشان اثری است که حامل ستیز فلسفه فوشر است، اثر غیر فاخر اثری است که رافع ستیز فلسفه فوشر است. این هم باز اجالتا مهم. اون چی که مهم هست این است قصد و قرض و اصلیشون این است که در این کتاب به نحوی این مطالب و اقوال افلاطون رو برای ما ترتیب کنم، مرتب کنم و خلاصه کنم که ما در نهایت بتوانیم از این یک صناعتی استخراج کنیم، یک ابزاری رو استخراج کنیم که با اون بتونیم به تمایز گذاشتن بین اثر آثار ادبی بپردازیم، یعنی یک معیاری برای نقد. این اون قایتی است که قایت اصلی ایشون است، هرچند کمترین میزان ازش صحبت شده. از این اگر بخوام یک قایت این رو مثلا قایت وسط بگیریم، یک قایت اقصای قایت دورتر رو در نظر بگیریم، اون وقت باید بگیم که میلانی برای ارزش گذاری آثار ادبی در حوزه زبان فارسی. چرا؟ خاطر اینکه اختصاصا از لفظ ادبیات پر استفاده میشه. این نگفت مثلا خطاب از افلاطون، نگفت مثلا شعر از افلاطون. مثلا اگه میگفت شعر، البته خب هم در افلاطون وجود داشت هم در واقع مرجعی وجود نداشت. ما بگیم هدف این کتاب این است که شعر مثلا ناشر فارسی رو در نظر بگیره، وقتی ادبیات داره ادبیات استفاده میکنه، یعنی اینکه هدف و اصل میدونیم ادبیات سوقتی است که بعد از مشروطه ایجاد شده، دلالت بر یک حوزه خاصی از علوم داره، مجموعه از علوم ادبی که بعدا در عربی ما این اصطلاح نداریم، اصلا به این شکل ادبیات اختصاصا زبان فارسیه و دلالت بر یک حوزه خاصی داره و قصد اصلی یک نوع به معنای این مسئله است که این اون قایت اصلیه که مد نظرش. حالا اگر ما بخوایم وارد بحث دوم بشیم با توجه به این سه قایتی که عرض کردم، که اولا ارائه یک تلخیص از مقالات افلاطون درباره شعر و خطاب، دوما به دست دادن یک صناعت و یک معیار برای تمیز اثر ادبی خوب و بد، و سوما معیاری برای که بتونه اون معیار اطلاق بشه، کاربردپذیر باشه در حوزه اینجای ادبیات اینجای. این ستا رو اگر به عنوان سفایت در نظر بگیریم، البته این رو هم بگم که این ستایی که من در نظر گرفتم صرفا بر اساس کتاب میتونه نباشه، چون به غیر از این من با آثار دیگر ایشون آشنا هستم، با خودشون از نزدیک صحبت زیاد درباره این مطالب صحبت شده رد و در شده دقیقه هایشون رو میشناسم، اما در اینجا صرفا من اشاره به اون اموری دارم که در اون متنی است، یعنی کلمه نام عنوان کتاب، درآمد کتاب و کلیت کتاب و امور برون متنی خیلی کار ندارم، هرچند میتونم اونها هم راه نما باشه برای این فهم این مثلا. حالا درباره این که تا چند اندازه به این سه واسه شده، ببینید من عرض کردم اولا بخاطر این که این مسئله رو به خورده بهتر بتونیم در روش صحبت کنیم و ببینیم که وقت چه وقتی قرض حاصل میشه. ببینید اصطلاحا اینطور گفته میشه در تعبیر فلسفیش، غایت اون چیزیست که مقصود و قصد اوله، اون مقصود زمان حاصل میشه که ابزاری که برای اون لازمه ما بهش میگیم ضروری، غایت و ضروری فرقش میکنه، ابزاری که برای اون قرار هست ما رو به اون برسونه به نحو تام و کامل استیفا شده باشه. پس بنابراین اگر قرار هست تلخیص افلاطون ما رو به معیار برسونه، آنگاه باید بگیم که کسب اون معیار، کسب اون آلاتون قانونیه قایت هست. این تلخیص ضروری، ابزار ضروری است. تا چه اندازه در این تلخیص موفق بوده میتونه ما رو نظر ما رو تایید و منفی بتونیم در روش نظر بگیم که به قرار رسیده یا نه. بخاطر این مسئله با توجه به این مسئله ما ببینیم یه خورده در باره خود کلمه تلخیص هست. اولا یه توضیح کوتاهی دادم، یعنی این به دو اصطلاح، به دو معنا گفته میشه. یک معنا اصطلاح چیزیست که ما بشیم تخلیص، درستش تخلیصه و خودم ها این رو درست استفاده میکردن. یعنی ارسطو جمله‌ای داره میگه که کتاب محاوره تیموس افلاطون شایسته تلخیص است. تلخیص وقتی که ما میگیم برعکس چکیده سازی یا خالص سازی، فقط صرفا این زوائد رو تکرار رو بذاریم کنار، چکیده و امهات مسائل رو بچینیم کنار هم، همین چیز دیگه مختصر میکنیم مطلب رو، اصطلاحا کوتاهش میکنیم، زوائد رو بذاریم کنار. اما تلخیص اون چیزی که مد نظر ارسطو این هست که ما بین اون عناصری که متفرق هست یک نظم ایجاد کنیم، این رو یعنی اون ترکیب هست، این رو بهش میگیم تلخیص. و این بعدا در زبان عربی مخصوصا بعد از مثلا دوره متأخرین و قدما که یعنی قدما قبل از مسیحیان این دلیل استفاده میشه این رو، ولی بعدا مثلا میگیم خطی قزوینی کتاب مفتولون سوکوپی بخشی بلاغتش خلاصه کرده و اسم این رو بوده تلخیص رو میفتاد در شبهت که این در رو تلخیص نیست در واقع اگر باید همون نطور زوایدش کنار داده چکیدش و سارش برداشته. اما این معنا در گذشته وقتی استفاده میشده ابن سینا برای این معنی یعنی اختصار رو استفاده میکنه، علا سبیل اختصار میگه. و همین مثلا همین اشتراک لفظی اونجا رو بسیاری از مسائل شده، مثلا ابن سینا چون ریاضیاتش همه یه رسولهای ریاضیاتش این تعبیر رو به کار بوده گفته من اختصار تو کتاب اصول اقلیدوس رو اختصارا لطیفا و هم گفتن رو بازیم دیگه همون اختصار کتاب اقلیدوس رو زیادی بهش توجه نگردن، در صورتی که اولا وقت نگاه میکنیم حجم کتاب هندسه ابن سینا چهار سه برابر اصول اقلیدوس یونانی است. خب یک اثر موقعی که تلخیص به این معنا میشه به بیان ابن سینا اختص مختل اختصار وقتی که حاصل میشه قرار نیست که حتما کوتاه بشه یا حجمش حتی زیاد بشه. مقصود این است که در اختصار اون چیز مهم است این است که ترکیب مطالب دقیقا روشن بشه. ارسطو در کتاب موازه در یک جمله کاملا روشن میگه که به یک معنا تعلیم، این جمله شو نقل مضمون میکنم، به یک معنا تعلیم هیچ نیست جز مرتب ساختن امور متفرق. یعنی تحت چیزی که متفرق هم در عرض هم قرار دارم و ما این رو بخواهم به یک کسی یاد بدیم ناچارم باید اینها رو در عرض هم بهش یاد بدیم. تعلیم معلم قدرتمند کسی است که میتونه این امور متفرق در عرض هم دیگه هستن رو مرتب کنه. میگه اول این یاد بدید، این که یاد گرفتید، دوم خود به خود شما انتقال پیدا میکنید به این رو بشنگم ترتیب تعلیم. بنابراین این چی کسی که در این فن استاد از فارغ میه، یعنی در تمام رساله مهمه فلسفه افلاطون از فلسفه ارسطو از آن فلان همه یه کارهاش یکی از هنرهایی که داره همین مجموعی از امور کسی رو طور کنار هم قرار میده که به راحتی با حدود و اوسط کاملا روشن از یکی دیگری انتقال پیدا میکنی و قایت قرارش هم بر چیز میشه حاصل میشه. یعنی در این ترتیب الان میشه این ترتیبی که انتخاب کردن گورگیاس، جمهوری، ضیافت و فادیوس به این ترتیب انتخاب کردن. خب ولی سرد و ستان کاملا مشخص است و اون چی که در نهایت هم بهش میشن فادیوس یعنی مایان تهیه لگه دلکت غیر از مال عجل لگه نهایت هم به فادیوس خط میشه، اما قرض این نیست که برای ما نهایت مال و فادیوس برسون، قرار یک امر دیگری است، ولی در اینجا حرکت ختم میشه. این توضیح بود که من در باره این مسئله تلخیص دادم که توجه بشه به بی نهایت اشکال مختلف میشه کسر رو مختصر کرده این معنی. وقتی ابن سینا میگه اختصار و اختصارا لطیف، ولی میگه اختصار لطیف و اختصار به لطیف فرق. اختصار لطیف این طوری که در ابتدا متعلم اولا بهترین جا رو انتخاب کرده برای تعلیم، بهترین آرخی و مبدع رو انتخاب کرده و بهترین شیوه حرکت رو انتخاب کرده. حالا با توجه به این مسئله باید ببینیم که آیا با توجه به غرض نهایی که در این کتاب نهفته هست، این اختصاری که در اینجا رخ داده، این تفکیزی که در اینجا میسند رخ دادن به این قرص نسته بارسه بیرون. من وارد جزئیات نمیدونم، وارد محتوایی نمیشم، فقط صرفا یک مسئله رو میخوام با توجه به ادعای اصلی خود کتاب در بارش صحبت کنم. ببینید در اون اول که مقدمه کتاب هم هست می‌فرمایند که در بازخوانی دیالوگ‌ها تماماً باندار نقدهای اندیشمندان مانند روزن و بنردتی بودند و همچنین از لمپرت و دیگران استفاده کردم که اینا خودشون هم شاگردان اشروس بودن و پوشیدن تا حد ممکن در مبنای بازخوانی خود از استاندارد خوانش اندیشمندان آمورده فراتر نرود و خود را به خوانش آنها که امروز به نحوی گسترده مورد پذیرش افراد اون پژوهان قرار گرفته است مقید شد. بنابراین کتاب مبتنی بر یک سری اندوسه‌های نوشته شده که توسط مجموع افراد اون پژوهان پذیرفته شده، داره به یک معنی اثری است که در آن به چه عمومی اینطور می‌خوام توضیح بدم مطلب رو، به چه عمومیت در اون بر به چه خصوصیت غلبه کرده. به هیچ وجه از مثلا خوانش های کسانی مثل فارابی مثل ابن سینا استفاده نشده. ابن سینا مسائل بسیار مهمی رو درباره خطاب در افلاطون داره، خب استفاده هیچ نظر خاصی مورد التفات قرار نگید. البته این ممکن هست اینطور گفته بشه که این کتاب مقدمه است برای یک کتاب دیگری که قرار هست مثلا در نظر خود ایشون که در ادامه به این بحث پرداخته بشه. خب در این صورت ما باید اینطور بگیم که گویی که این کتاب شامل دو بخش شده، در یک بخشیش فلسفه جا گرفته، یعنی اون بخش عمومی قضیه مورد توافق همگان قول ابن سینا میگه که به لفاظ متعاونه که اتفاق آرا برای همگان درش حاصل شد و این بخش قضیه، این بخش عمومی قضیه در یک جهت قرار گرفت و بخش خصوصی قضیه در یک جهت قرار گرفت. اون وقت بنابر این قضیه ما دیدیم که اگر اینطور هم باشه، بنابر تعریف خود ایشان، اون حمل ستیز فلسفه و شعر، شما وقتی این ستیز فلسفه و شعر اصلا یکی از معانی که ستیز وجه عمومی هست، ستیز وجه خصوصی هست. شعر مهمترین، همینطور که ایشون خودشون هم فرمودن، شعر مهمترین میگه که سیرورت، مهمترین میگه که سیرورت هم زمانمندی، کرانمندی و جزئیت، هرچند شعر نسبت به قول ارسطو و تاریخ کلی داره، باز دوباره در چارچوب جزئیات اون چیزی هم که اصل قضیه ستیز فلسفه و شعر رو می‌سازه همین فلسفه اون وجهی عمومیست که برای همه اعصار و دور و ادوار و ادوار ثابته، اما شعر اون وجه بومی قضیه است. خب با خود تعریف ایشان ادبیات اونیست که بهترین وجه بتواند ستیز بین این دوره، ستیز بین لوکالیته و یونیورسالیته رو در خودش حمل کنه. خب اون وقت میبینیم که در خود این کتاب اون چی که داره حمل میشه یونیورسالیته است، مبتنی بر ادعای خودش. حالا من وارد دیگه محتوا نشم، صرفا مبتنی بر منابع خودش رو گفتم و این یه مسئله است که به نظر من میاد. ولی اگر این مطلب رو عرض کردن، این غرض پنهان رو یا این غرض دور رو، این غرض بعید رو در نظر نگیریم، صرفا به مسابقه این غرض اصلی کتاب رو میدونیم که هدفش این هست که یک اختصاری و یک مقدمه، یک مطلب اینطور که تا جایی که من میشناسم این مجموعه کتاب های چارت فاطمی هم قصد و غرض چون بیشتر همین هست، بیشتر مدخلگونه ای باشه، قرار نیست که خیلی آورده های پژوهشی خیلی مثلا درجه یکی داشته باشه مدخل نمیشه. صنعت بسیار مهم نیست که در غرب خصوصا بسیار رواج داره و در کشور ما در زبان فارسی در بقیه هست این نظر و این سلسله کتاب های مثال نظریه تا جایی که میان میشناسم قصدش برآورده کردن این خلأ هست، پر کردن از این حیث بسیار عالی موفق شده این کتاب رو من بود. کما این که در عین حال
می توانم اینطور بگم که در حین این مسئله تنبیهاتی بسیار سودمند هم وجود دارد بر اون غرض پنهان. اینطور نیست که اون به طور کامل چشم پوشیده شده باشه ازش. این مسئله بود که به ذهن من درباره این کتاب می رسید و از نویسنده کتاب تشکر می‌کنم، تبریک بهشون میگم بخاطر این کتاب ارزشمندشون. همه دوستانی که به حوزه ادبیات و فلسفه علاقه من هستن پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو ببینم. ممنون هستم از همه دوستان و هستم در کلون شهر کتاب. ممنون از شما.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که این برنامه رو نگاه میکنن و تشکر میکنم از آقای محمد خانی و مؤسسه شهر کتاب که زمینه رو فراهم کردن برای یک بحثی در خصوص کتاب دوست بزرگوار و فاضلم دکتر اصفهانی. من به فراخور در واقع ژانری که این کتاب درش نوشته شده و من حالا در ادامه مختصر توضیح راجبش خواهم داد، فقط مجبورم که به کلیات بسنده بکنم و معتقدم که بحث مفصل و مصطفی در خصوص این کتاب از این طریق امکان پذیر نیست به اون شکلی که باید باشد و به خاطر همین میگم به اشاره به برخی از کلیات اکتفا میکنم. اول اینکه این یک تألیف هست، خب مشخص هست و به نظر من میرسه که باید اینو به فال نیک گرفت به خاطر اینکه تألیف در این حوزه اصولا دوچار یک سری مشکلات و معضلات هست به صورت جدی و این کتاب کتابی است که به نظر من میتونه باز ما رو امیدوار بکنه به این اصل که خود تألیف کردن و خود نوشتن یک وجه عظیمی از تفکر فلسفی هست. ما میبینیم که به هر حال همون کسایی که به هر دانشگاه رفتیم تو دانشگاه درس خوندیم و با شیوه نگارش آکادمیک تا حدود زیادی آشنا هستیم، میدونیم که یکی از بزرگترین معضلاتی که تو این حوزه وجود داره اینه که یه فرمالیسمی بر مکتوبات آکادمیک حاکم هست که در واقع محتوا چندان درش جدی گرفته نمیشه و یک مسابقه ای هستش بر سر نوشتن مقاله و کتاب و حالا کتاب سازی و مقاله سازی و چیزایی که به هر حال همه باهاش آشنا هستیم. این فقط هم مختص ایران نیست، به نظر میرسه که در سطح بین المللی هم با یه همچین در واقع معضلی ما روبرو هستیم. آثاری که در واقع پشتره هم چاپ میشه، مقالاتی که به وفور نوشته میشه و منتشر میشه، اما اصولا این سایت یا بینش خاصی ضرورتا درش نیست و فقط یک فرمالیسم آکادمیک برش حاکم است. در ایران وضعیت ما به مراتب بدتر هست به خاطر اون ضعف آموزش و پژوهش در حوزه علوم انسانی و فلسفه و این خودشو به شکل خیلی ناخوشایندی نشون داده، یعنی چیزی از اون مسابقه که به صورت بین‌المللی ما باش مواجه هستیم کم نداره، منتها از این حیث که سطح نازلتری داره، به غایت نازلتری داره به خاطر عدم اون پشتوانه‌ای که حداقل اون طرف وجود داره. خب ما می‌بینیم که آثاری منتشر میشه به اسم تألیف، مقالاتی میاد، من خودم خیلی مقالات رو تو حوزه کاری خودم که عمدتاً فلسفه سیاسی هست مقالاتی برای داوری میاد که واقعا میتونم بگم در حد فاجعه است. این بحثی که البته من میکنم به این معنی نیست که بخوام یک آوانسی یا یک امتیازی به اون چیزی که تحت عنوان ولگار رتوریک ما میشناسیم بخوام بدم، یعنی بخوام بگم که خب حالا وضعیت مکتبات آکادمیک ما این گونه هست پس ما باید امتیازی بدیم به اون زبان زرگری یا ژارگون روشنفکری، به هیچ وجه. اتفاقا به خاطر اون ضعفی که ما به لحاظ آموزش و پژوهش آکادمیک داریم این وضعیت برای ما بغرنج‌تر شده و اون رتوریک عوامانه حالا شبه روشنفکری یا روشنفکری به شکل گسترده‌ای جای خودشو باز کرده و گسترده کرده و همین امر متاسفانه باعث شده که ما با آثاری که در خور تأمل و تفکر باشن کمتر مواجه باشیم. کتاب آقای دکتر اصفهانی یکی از بزرگترین محسناتش همین هست که از این دو نقیصه بری هست، یعنی نه اسیر فرمالیسم آکادمیک هست در نوشته و نه اسیر ژارگون یا زبان زرگری روشنفکری، و این به نظر من یکی از مهمترین و قابل ملاحظه ترین امتیازاتی هستش که این کتاب داره. نکته دیگه که وجود داره اینه که گفتم در ژانر کامنتاری یا شرح‌نویسی نوشته شده. این ژانری هستش که ژانر مقفولی هست، ما میدونیم نه فقط در ایران و کل دنیا، باز بخوام اینو بگم که چندان بهش وقعی به اون صورتی که پیشترها نهاده میشد نهاده نمیشه و غفلت از شرح خودش به معنای غفلت از متنه و غفلت از متن یعنی غفلت از خواندن یا جدی خواندن متنه، و وقتی شما یک متنی رو نتونید جدی بخونید بنابراین نهایتاً نمیتونید نویسنده جدی هم بشید. اینا به نظر من کاملا به هم مرتبط هست و این قفلتی که از کامنتاری نویسی است، مخصوصاً در ایران ما داریم به خاطر همون گفتم غلبه اون فرمالیسم عجیب غریبی که مسابقه بذاریم که آقا نمیدونم مقاله علمی پژوهشی بنویسیم، مقاله آیس آی بنویسیم، کتاب‌های بنویسیم که فقط برای اینکه حالا امتیاز بگیریم، ارتقا بگیریم، تمام هر چیزی که در واقع هست، شهرت کسب کنیم، تمام اینها در واقع عواملی هستش که دخیل هست. این قفلتی که از کامنتاری یا شرح‌نویسی دیده میشه، یکی از علتاش هم در واقع برمیگرده به قفلت از فهم و تقدم دادن به تبیین. یعنی ما متون رو که نگاه میکنیم، پیش از اینکه سعی کنیم متن رو بفهمیم، مخصوصا متن‌های کلاسیک و بیگ بوکس ها دیگه به اصطلاح کتاب‌های بزرگ، سعی میکنیم اونها رو تبیین بکنیم، سعی میکنیم شرایط تاریخ اجتماعیش رو بررسی کنیم، سعی میکنیم ببینیم که از کجا اومده، به چه فرهنگی در واقع متصل و وابسته هست. تمام اینها باعث شده که ما دچار یک آفتی بشیم که میتونیم بهش بگیم همون تفرعون یا اوبریس که در واقع یونانیا بهش میگفتن، ازش یاد میکردن با همین اصطلاح. شرح‌نویسی به نظر من فضیلت اعتدال رو به همراه میاره با خودش، فضیلت آموختن یا میل به آموختن رو در فرد زنده میکنه و تقویت میکنه، و به عکس فرمالیسم آکادمیک و از اون بدتر و بیشتر البته ژارگون روشنفکری یا اون زبان زرگری روشنفکری کاری که میکنه این هستش که از یک تفرعونی برخوردار هست و گویی با اون رادیکالیسمی که در خود پدیده روشنفکری عجین هست نسبت تنگاتنگی داره، و به طور کلی میتونیم بگیم که از فضیلت اعتدال به دور هست. من از این حیث میتونم بگم که خیلی لذت بردم ابتدا از این کتاب و چیزهای بسیاری ازش آموختم. با خود آقای دکتر اصفهانی هم خصوصی در این مورد البته بسیار کوتاه صحبت کردم و اینو خدمتشون عرض کردم که کتاب بسیار مفیدی بوده برای من. اینم از باب تعارف و نمیدونم اینجور چیزا به هیچ وجه نمیگم، به خاطر اینکه اصولا این شکل از نگارش هدفش این هستش که دیالوگ برقرار بکنه، گفتگو برقرار بکنه، مخاطب قرار بده خواننده رو، و من کتاب رو کامل خوندم، تحشیه زدم برش، جاهایی احساس کردم که ممکنه تفسیر من متفاوت باشه، بسیاری جاها احساس کردم که چیز جدیدی رو یاد گرفتم. وقتی که من اون دیالوگ خاص افلاطون رو میخوندم به اون توجه نمی کردم، و این باعث شد که من اون زاویه تاریک برای من روشن بشه. منتها من فقط از باب این که نکاتی رو به صورت کلی از حیث میگم ابهامی که برای من وجود داشت خدمتتون عرض بکنم، به دو نکته اشاره میکنم و بحث خودم رو تموم میکنم و احساسم این هستش که برای درانداخته شدن یک بحث جدی و به یک معنا تفصیلی در این خصوص واقعا باید یک کتابی نوشت و تفسیری متفاوت از این تفسیری که آقای دکتر اصفهانی روی این چارت دیالوگ گذاشتن در واقع تفسیر ارائه داد. بنابراین اصولا ژانر شهرنویسی یا کامنتاری به این صورت نیستش که شما یه مقاله بنویسی حتی یا یک یادداشتی یه جا بنویسی یه جا بشینی مثلا صحبت بکنی یا بخوای اونو در واقع نقد بکنی، چون به قدری بحث تفصیلی ریز و جزئی هست که حتما باید شما ورود بکنید و به صورت تفصیلی هم به او پاسخ بدید. منتها من که اصولا نه چون قصدی دارم نه احساس میکنم که چنین چیزی نیاز باشه، من میگم اصولا سعی کردم که از این کتاب تا جایی که میتونم چیزی بیاموزم. منتها دو تا نکته داره، دو تا ابهام، از باب ابهام اینو مطرح میکنم نه حتی از باب خردگیری یا نقد، و بحث خودم رو تموم میکنم. یه نکته در خصوص عنوان کتاب هست، با توجه به اینکه آقای دکتر اصفهانی خودشون در واقع رشتهشون ادبیات زبان ادبیات فارسی هست و قطعاً وقتی که این عنوان رو انتخاب کردن استدلالی پس پشتش بوده، یعنی من خواننده با علم به اینکه ایشون انسان آگاهی هست در این زمینه و حداقل از من در این زمینه آگاه‌تر هست، به این فکر کردم که خب شاید بهتر بودش که توضیح میدادن بیشتر، یعنی اون چیزی که من دیدم توی ابتدای کتاب کافی به نظرم نرسید که چرا از اصطلاح ادبیات که ما میدونیم یک اصطلاح متأخر هست استفاده شده. ما میدونیم که خب به حال اصطلاح ادبیات یا همون لیترچر توی زبان انگلیسی و حالا اروپایی یک سابقه نچندان زیادی میتونیم براش در نظر بگیریم، حالا حداقل از قرن 17 18 خصوصا به بعد، بعضیا حالا معتقدن از قرن 19 به بعد که اون زایش حالا اون ژانر ببخشید اون حوزه زیبایی شناسی و خلق ادبی و خلق هنری و کنار نهاده شدن جنبه‌های تعلیمی و تربیتی ادبیات یا در واقع شعر و خطاب و از این دست حوزه‌ها، از اون به بعد بود که در واقع این ادبیات یعنی مصطلح شده، یعنی معنای اصطلاحی مصطلح هم داره، اونو باید مد نظر قرار بدیم. وقتی که میگیم ادبیات نزد افلاطون، اگرچه که خدای دکتر اصفهانی اشاره کردن که منظورشون خطابه و شعر در نزد افلاطون هست، اما کاش یه توضیحی میدادن دست کم تا روشن بشه که چرا از همون لفظ شعر و خطابه در افلاطون یا نزد افلاطون استفاده نکردن و لفظ ادبیات رو آوردن که یه مقداری ممکنه که گمراه کننده در بادی امر به نظر برسه. این یک نکته. در مورد بخش دوم عنوان یعنی خود افلاطون هم من یک نکته‌ای بگم، مثلا چون مضمون یا در واقع به یک معنی بهتر بگم روش کتابت این اثر، مکتوب شدن این اثر، همونجور که گفتم شرح نویسی است، یعنی شرحی است بر 4 تا از دیالوگ‌های افلاطون از منظر حالا بحث شعر و خطابه. اگر ما اینو مد نظر قرار بدیم، آیا بهتر نبود که به جای که بگیم حالا ادبیات نزد افلاطون یا شعر و خطابه نزد افلاطون، اشاره بکنیم به خود دیالوگ‌هایی که در این کتاب شرح شده؟ اصولا ما وقتی نگاه می‌کنیم به آثاری که شرح هست مثلا بر یک دیالوگ یا بر یک اثر فلسفی، حتما اشاره میشه که فرضاً این شرحیست بر پالیتیکس ارسطو فرضاً، یا این شرحیست بر گورگیاس افلاطون. من احساس میکنم که به خصوص در مورد افلاطون که خودش به هیچ وجه سخنگوی آرا و نظرات خودش نیست در دیالوگ ها و همواره کاراکترهایی هستند که اونجا نظراتی رو عنوان میکنن و خب عمدتاً رسم بر این شده یا این عادت معلوف هستش که آرای سقراط رو به افلاطون نسبت بدیم. منتها با توجه به اون دقتی که ما در خود این کتاب میبینیم و با توجه به اون ریزبینی ها و ریزکاری هایی که قطعاً آقای دکتر اصفهانی خیلی بهتر از من ازش آگاهن و اصلا اونجا نشون دادن توی خود کتاب، آیا بهتر نبود مثلا ما از یک عنوان حتی طولانی تر و مفصل تری استفاده میکردیم؟ چون این عنوان به نظر میرسه که با مضمون و محتوای کتاب و با روش و رهیافت حاکم بر این کتاب شاید سازگار نباشه، بیشتر یه عنوان آکادمیک مدرن هست. میدونید شاید بهتر بود مثلا اگر من بخواستم بذارم اسمی روش، میگفتم شعر و خطابه در چهار دیالوگ افلاطون، گورگیاس، جمهوری، ضیافت و فایروس. این یک نکته. نکته آخرم هم در خصوص این هستش که همونجوری که گفتم شعر نویسی یا کامنتاری نویسی اصولا با فضیلت اعتدال همراه است. آقای دکتر اصفهانی هم دقیقا نه از سر شکست نفسی، به خاطر همون فضیلت اعتدالی که ازش برخوردار هست خودش رو محدود کرده، عمدتاً البته به هیچ وجه نمیتونم بگم 100% محدود کرده، به شعرهای بنردتی و روزن از این دیالوگ ها عمدتاً، یعنی روح تفسیر روزن و بنردتی حاکم هست بر شعرهایی که در اینجا نوشته شده و خود آقای دکتر اصفهانی هم ابتدای امر به این قضیه اذعان کرده. منتها یک نکته که وجود داره این هستش که به نظر میرسه، من فقط یک نکته در مورد روزن میگم، یعنی در مورد بنردتی صحبتی نمیخوام بکنم الان، در مورد روزن فقط این نکته رو میخوام اشاره بکنم که به نظر میرسه فهم روزن از روشی که لو اشتراس در خانش دیالوگ‌های افلاطونی ارائه میده فهمی است که دست کم بین خود اشتراسی‌ها خیلی مناقشه برانگیزه و ما میدونیم که خود روزن به یک معنا آشکارا ناقد اشتراس هم هست در یک فرازهایی، نه البته ناقد روش اشتراس ضرورتاً به در خانش دیالوگ‌ها، منتها نکته که وجود داره اینه که به نظر میرسه اون مناقشاتی که در خصوص تفسیر روزن از رهیافت پیشنهادی اشتراس در خصوص خانش دیالوگ ها وجود داره راه پیدا کرده به خانش خودش از دیالوگ ها، یعنی خود روزن از دیالوگ ها، و این مناقشات طبیعتا منتقل شده به بخشی از کتاب آقای دکتر اصفهانی، به خصوص به شعری که بر دیالوگ ضیافت نوشتن و حتی یک جایی که من بر دیالوگ فایروس، یک جایی من شماره های صفحاتش رو یادداشت کردم، الان فرصت نیست که بخوام راجبش بیشتر به تفصیل صحبت بکنم، منتها این نکته رو فقط بگم یکی از مهمترین این مناقشات که به نظر میرسه منعکس شده در یک فرازهای از شرح آقای دکتر اصفهانی این هستش که برای روزن فلسفه سیاسی اصولا فقط گویی سیاسی است، یعنی انگار فلسفه سیاسی همون در همون سیاست فلسفی فیلسوفان خلاصه میشه به عنوان یک چتر محافظتی برای فلسفه و شیوه زندگی فلسفی، گویی چندان، یعنی اونقدر که اشتراس بر این قضیه تاکید داره خود فلسفه سیاسی محملی برای معرفت افزایی یا حکمت افزایی نیست، در بهترین حالت وجه سلبی داره گویی. این در حالی است که ما میبینیم که خود اشتراس توی شهر و انسان تاکید داره که فلسفه سیاسی نزد افلاطون باید مثابه فلسفه اولا فهم بشه، یعنی فلسفه سیاسی هم سیاسی است هم حکمی و یا به یک تعبیری معرفتی است و اصولا انسان به مثابه موجودی که تنها موجود کشوده به سمت کل باید از جزء شروع بکنه و والاترین تبلور جزء و امر جزئی هم در واقع امر سیاسی است. بنابراین به نظر میرسه که تو بعضی از فرازها دست کم این نکته دیده میشه، اما به طور کلی چنان که گفتم کتاب بسیار کتاب آموزنده است. البته من اینو به هر کسی نمیتونم توصیه بکنم، به خاطر اینکه نیازمند این است که خواننده یک پشتوانه داشته باشه، نه فقط اینکه دیالوگ‌های افلاطونی رو که اینجا شرح شده بخونه، بلکه باید یک عقبه فکری و فلسفی مشخصی هم داشته باشه. منتها به عنوان یک نمونه خوب و برجسته از کارهایی که توی چند سال دست کم من دیدم انجام شده، حتما توصیه میکنم که این کتاب رو علاقه‌مندان به شعر و خطابه و فلسفه حتما بخونن. امیدوارم که مصدق اوقات دوستان نشده باشم. ممنونم.
با درود و ادب خدمت دوستداران مسائل نظری ادبیات، دانشجویان و علاقه‌مندانی که مباحث فکری و نظری در پیرامون ادبیات فارسی رو پیگیری میکنند. بنابراین هست که معرفی اجمالی و مختصری در باب اثر تازه به انتشار رسیده بنده با عنوان ادبیات نزد افلاطون در انتشارات فاطمی سخن گفته بشه و یک بررسی اجمالی و مختصری رو با علاقه‌مندان در میون بذاریم. من سعی میکنم با توجه به زمان بندی کوتاهی که در اختیار بنده قرار داده شده، ذیل چهار مرحله بحث خودم رو اقامه بکنم و سعی بکنم درآمدی ساز کرده باشم تا علاقه‌مندانی که این کتاب رو بعدها در دست مطالعه خواهند گرفت پیشا پیش آشنایی اجمالی با اون داشته باشه. خب چنان که از عنوان اثر برمیاد، عنوان اثر ادبیات نزد افلاطون هست. احتمالاً اولین پرسشی که به ذهن مخاطبان و دانشجویان خطور خواهد کرد این که اساساً چرا افلاطون و در واقع بررسی مطالعات و مسائل نظری ادبیات فارسی اولاً و به ذات چه نسبتی با فیلسوفی در جهان باستان و حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح دارد. من ابتدا اهمیت و ضرورت پرداختن به افلاطون رو ذیل سه مطلب سعی میکنم باز بکنم و اشاره خیلی تیتروار و اجمالی بهش داشته باشم. نخست اینکه بر علاقه‌مندان مسائل نظری ادبیات، کسانی که در واقع سعی میکنن متن ادبی رو از نگرگاه و رهیافت نوعی بنیان نظری بهش نزدیک بشن، پوشیده نیست که ما چند دستگاه نظری یا چند در واقع آبشخور نظری داریم به لحاظ سنتی که عموماً از اون زاویه به متن ادبی نزدیک میشیم و به بررسی متن ادبی میپردازیم. آبشخور نخستی که تقریبا همه ما به فراخور سیلابس درسی دانشگاهی یا به فراخور علاقه‌مندی های نظری در پیرامون متن ادبی با اون برخورد کردیم سنت بلاغت اسلامی است. استدلال من این است که سنت بلاغت اسلامی و مطالعه آثار بلاغیون اسلامی ما رو به در واقع آبشخورهای فن بلاغت و فن سخنوری یونان و روم باستان رهنمون خواهد ساخت. در واقع اگرچه که سنت بلاغت اسلامی به یک معنا پیرامون متن قرآن شکل گرفته و مسئله اصلی اون حل معمای اعجاز قرآن بوده است، اما در مسیر این بررسی‌های بلاغی خودشون که بعدها به بررسی در واقع متون ادبی و اساساً شعر و چیستی شعر هم دامن می‌گستراند، اونها به واسطه نهضت‌های ترجمه و به واسطه آشنایی‌هایی که به نحوی و به واسطه با سنت بلاغی یونان و روم باستان داشتند، از این سنت تأثیر پذیرفته بودند و این تأثیر در واقع قابل انکار نیست. مدعای ما این نیست که الزاماً ما باید به یونان و روم باستان بریم، در واقع سنت سخنوری اونها رو مطالعه بکنیم تا بتوانیم سر از سنت بلاغی خودمون در بیاریم، نه. اما نکته این هست که بدون بازگشتن به آبشخورهای یونان و روم باستان، ما بخش‌های عمده‌ای از سنت بلاغی خودمون رو در واقع به خوبی نخواهیم فهمید. وقتی که ما به یونان و روم باستان باز می‌گردیم، این مسئله بدیهی است که در واقع تلایدار و پیشرو به شروع مباحث شعرشناسی یا مباحث مرتبط با سخنوری در یونان باستان ارسطو است. با دو کتاب در واقع خطابه و در باب هنر شعر، اگر بخواییم دقیق عنوان اون رو که پریفویتیکس هست ترجمه رو کنیم. خب وقتی که ما تا به ارسطو در واقع به گذشته باز می‌گردیم، اون موقع در مطالعه آثار خود ارسطو، چنان که بر دانشوران و جویندگان فلسفه باستان پوشیده نیست، برگی از آثار ارسطو نیست که سایه استاد او افلاطون به نحوی از آنها بر اون گسترده نشده باشه. بنابراین از ارسطو تا به متن افلاطون یک قدم دیگر باقی است، چرا که بدون مطالعه دیالوگ‌های افلاطونی که آثار به جا مانده از افلاطون هستند، در واقع ما نمیتونیم آنطور که باید فهم شایسته و بایسته‌ای از آثار شاگرد او یعنی ارسطو هم داشته باشیم. این مسیر دراز و گسترده با همه طولانی بودن خودش، اما در نهایت ضرورتی است که یک پژوهش درازدامن نظری اون رو فراهم میاره. بنابراین ما باید به مطالعه دیالوگ‌های افلاطونی خطر بکنیم، دیالوگ‌های افلاطونی رو مشخصاً از زاویه نگرگاه افلاطون به شعر و به سخنوری به مسابقه دو عنصری که به در واقع به نحوی ماده شاعرانگی می‌پردازند مورد بررسی قرار بدیم. آبشخور بعدی که بازگشتن به آثار افلاطون رو برای ما ضرور می‌کنه، رساله‌های شعری هستند که از فیلسوفان مسلمان به دست ما رسیده. رساله‌های شعری که از فارابی، ابن سینا، ابن رشد، خواجه نصیرالدین طوسی و برخی فیلسوفان دیگر به دست ما رسیده و اونها هم در واقع اگرچه که به نحوی ترجمه هایی بر حسب فهم خود اون فیلسوفان از در باب هنر شعر ارسطو یا همون اثر موسوم به فن شعر هستند، اما در خلال اونها در واقع نوعی تطبیق با شعر عرب یا برخی اشاراتی و ازم خیلی محدود به سنت شعری فارسی رخ داده که خب این مطالعه آثار برای کسانی که در واقع مطالعات نظری پیرامون ادبیات رو به جهه همت خودشون ساختند بسیار ضروری است. وقتی که ما به رساله های شعری این فیلسوفان نظر میکنیم، خب عموما میبینیم که چه فارابی، چه ابن سینا، چه ابن رشد و چه بعدها خواجه نصیرالدین طوسی همه متأثر از در واقع ارسطو هستند و شعر رو بر حسب اون نگرگاه ارسطویی در واقع و مبتنی بر متن در واقع هنر شعر یا فن شعر ترجمه کردند و بعضاً در واقع تألیف کردند، یعنی برخی نگرگاه های خودشون رو هم وارد اون متن کردند، مثال های از شعر عرب بر اون افزودند و از اون راه گذر در واقع رساله هایی در باب شعر هم ذیل آثار کلی خودشون فراهم آوردند. این رساله های شعری مشخصا دارای اهمیت ویژه‌ای برای ما هستند، از این جهت که بیش از در واقع سنت بلاغی ما و به نحوی ریشه‌ای تر و به نحوی مستقیم با سنت یونان و مشخصا در صدر اونها با آثار و اندیشه های معلم اول یعنی ارسطو ما رو پیوند میدن. بنابراین وقتی که ما رساله های شعری فیلسوفان مسلمان رو برای نقد زدن به خواستگاه ها، ریشه ها و بنیاد های نظری سنت خودمون در باب امر شاعرانه، امر در واقع سنایی به نحوی مورد مطالعه قرار میدیم، باز دوباره با ارسطو و به واسطه او با آراء افلاطون مواجه میشیم. آبشخور سومی که مطالعه آثار ارسطو و به تبع او مطالعه دیالوگ‌های افلاطونی رو برای ما جدی میکنه، جریان نقد و نظریه ادبی مدرن هست، یعنی نظریه های ادبی که عموما در دو دهه اخیر تأثیر غیر قابل انکاری بر مطالعات نظری ادبیات به ویژه در محیط دانشگاهی رشته زبان و ادبیات فارسی و بر تحلیل های ثانوی ما از متن، متن شناسی، سبک و اموری از این دست و مشخصاً برای اصلاً راه بردن ما به پرسش بنیادین ادبیات چیست، شعر در ذات خود، در خواستگاه‌های خود و سرشت راستین خودش چی هست، در واقع تأثیر بسزایی داشتن. برابر این وقتی که ما به جریان‌های نقد و نظری ادبی مدرن برمی‌خیزیم، اونها مشخصاً به طریق اولا و به نحو طبیعی در سنت مطالعات نظری غرب در واقع ریشه دارند که مشخصا اون سنت در واقع آغازگاهش ارسطو به نحو رسمی با نوشتن اون دو اثر معروف و به واسطه او دیالوگ‌های افلاطونی هستند. دیالوگ‌های افلاطونی نقطه آغاز تفکر جدی فلسفی غرب درباره امر شاعرانه، درباره شعر و درباره سخنوری است. بنابراین این سه آبشخور، چه بلاغت سنت بلاغت اسلامی به نزد مسلمانان، چه رساله های شعری فیلسوفان مسلمان و چه جریان های نقد و نظریه ادبی مدرن که به در واقع واسطه ترجمه در عموما دو دهه اخیر بیشتر وارد محیط دانشگاهی ما شدن، هر سه اونها بازگشت به یونان و بازگشت به در واقع آراء فیلسوفان آغازگر اندیشیدن به ادبیات یعنی افلاطون و ارسطو رو برای ما ضروری می‌کنه و در رأس اونها مطالعه دیالوگ‌های افلاطونی از اهمیت ویژه و بسزایی برخوردار است. اگر این سه مورد رو که من بسیار بسیار به اجمال در واقع به اونها اشاره کردم بیشتر واکاوی بکنیم و سراغ مثال‌ها و مصداق‌هاش بریم، اون وقت متوجه خواهیم شد که چگونه آکادمی ادبیات آن هم از نوع در واقع ادبیات فارسی حتی مطالعه اندیشه های فیلسوفی باستانی رو در آن سوی در واقع تاریخ برای ما ضرور میکنه. و به این پرسش جدی ما که چرا افلاطون که در واقع دستمایه نوشتن اثری که در باره اون داریم صحبت میکنیم شده میتونه به نحوی پاسخ بده. اما تیتر دومی که من میخوام توی این درآمد به اون بپردازم در واقع معنای خاص شعر به نزد افلاطون هست. حالا ما ضرورت مطالعات خودمون رو در باب دیالوگ‌های افلاطونی به نحوی مفروض گرفتیم، تبیین کردیم. اکنون میخوایم ببینیم حالا با این مفروض اساساً افلاطون چه معنای ویژه‌ای از شعر مد نظر داشته، چه برجستگی خاصی در اندیشه او راجع به شعر وجود داره که اساساً در واقع بازگشت ما به اندیشه های او میتونه دستاوردی برای ما به همراه بیاره. من خیلی تیتروار و موجز سعی میکنم به یک نکته قابل توجه در دیالوگ‌های افلاطونی اشاره بکنم. دیالوگ‌های افلاطونی سرشار از ایده ها، بحث ها، دستمایه ها، درون مایه ها و مضمون های بسیار پیچیده، تأمل برانگیز و در خور درنگی در پیرامون مسئله شعر و شاعرانگی هستند. اما من اینجا فقط میخوام بر یک مسئله خاص در دیالوگ‌های افلاطونی پیرامون شعر که ویژه افلاطون هست اشاره بکنم و به این طریق در واقع مخاطب این کتاب رو نسبت به مطالعه دیالوگ‌های افلاطونی و مسئله خاص افلاطون در مورد امر شاعرانه تحریض بکنم. در دیالوگ‌های افلاطونی یه تقابل یا به نحوی یه در واقع مواجهه دوگانه‌ای با امر شاعرانه وجود داره. از یک سو مثلا به طور مشخص در دیالوگ ایون ما می‌بینیم که شاعران در واقع اینگونه تعریف میشن که اینها کسانی هستن که مجذوب نوعی جذبه الهی به تعبیر دقیق یونانی کلمه انفئوس هستند. اینها کسانی هستند که به مغناطیس در واقع یک نوع خیال، یک نوع فانتاسیا و وضعیت الهامی، الهاموار خودشون به پیام‌هایی که از جانب خدایان در واقع به اونها میرسه متصل میشن و از اونها پیام‌هایی رو دریافت میکنن و بدون هیچ گونه اراده، بدون هیچ گونه شناختی نسبت به اون چیزی که در اونها دمیده میشه، اون پیامی که در آینه نفس اونها منعکس میشه، اون رو به مخاطب خودشون با سخنوری ویژه‌ای که دارن در واقع منعکس میکنن و به این ترتیب اگر بخوام از تمثیل دقیق خود افلاطون بهره بگیرم، مخاطب رو هم به حلقه دیگری از این مغناطیس یا از این آهنربا در واقع تبدیل میکنن و همه در کنار هم به اون به مغناطیس اون امر الهی در واقع متصل میشن. یعنی امر الهی به واسطه پیام‌آوران خودش، موسی‌ها یا اون پریانی که به شاعران در واقع الهام میکنن، شاعر رو تحت تاثیر قرار میده و شاعر به واسطه سخن خودش شنونده رو در تحت تاثیر قرار میده و همه اینها به نحوی مغناطیس‌وار و هم متصل میشن. اینجا در این تمثیل افلاطون در ایون شاعران به نحوی مجذوب، به نحوی در واقع غریق اون الهامات الهی تصویر میشن و هیچ آگاهی از خودشون ندارن و ای بسا که اصلا معنای در واقع سخنانی رو که بر زبان میارن، چنانکه سقراط در آپولوژی هم به اون اشاره میکنه، نمیدونند. از طرف دیگری در دیالوگ جمهوری و بعضن در واقع در نقاط دیگری از دیالوگ‌های افلاطونی ما میبینیم که شاعران به مثابه نوعی صناعتگران، یعنی کسانی که در واقع اثری رو می سازند و در این فراروند ساختن و صناعت کردن از قضا بسیار آگاهانه و با دقت و با زیرکی و فراست برخواست از نفس شناسی ویژه خودشون دست ساختن و صناعت کردن میزنند. در واقع اونها کسانی هستند که به تعبیر دقیق افلاطونی پسوخاگوگیا میکنند، یعنی در واقع دلالت نفس میکنند، نفس ها رو به حرکت در میارند و به سمتی میبرند، یا به عبارت دیگر نفس ها رو احضار میکنند، چنان که جادوگران مثلا نفس پاره ای از مردگان رو از دنیای در واقع مردگان یا حادث زیر زمین در واقع احضار میکردند. این عمل رو بهش میگن پسوخاگوگیا. خب این نوع صناعت شاعرانه چنان که میبینیم بر مبتنی بر نوعی آگاهی و مبتنی بر نوعی شناخت و اصلا از اون فراتر در واقع نوعی نفس شناسی شکل میگیره. شاعران نفس شناسان ژرف و ویژه‌ای میشن که از قضا از سازوکار بنیادین نفس انسانی خبرهای عمیق و ویژه‌ای دارن. خیلی خوب مخاطبان خودشون رو میشناسن، خیلی خوب به تعبیر ارسطویی کلمه میتوانن در اونها در واقع ترحم یا شفقت و ترس ایجاد بکنن. بنابراین کاملا آگاهند نسبت به کاری که دارن انجام میدن. خب این امر به ظاهر متعارض رو به چه شکل باید در دیالوگ‌های افلاطونی حل بکنیم؟ یعنی اینکه آیا شاعران در جمع‌بندی نهایی انسان‌های به نوعی واجد مانیان، نوعی دیوانگان الهی هستند یا نوعی دیوانگانی هستند که هیچ شناختی از خودشون ندارند و صرفا تحت تأثیر جذبه الهی شعر میگن و الهاماتی که به اونها وارد میشه شعر میگن، یا اینکه نه، اینها در واقع نفس شناسانی هستند که با دقت صحنه ها رو کنار هم میچینند، کلمات رو کنار هم میچینند، میدونن در کجا چه چیزی رو وارد بکنن، چه چیزی رو خارج بکنن، در باب چه چیزی سکوت بکنن، در باب چه چیزی سخن بگوین، و به این ترتیب در واقع جهانی رو صناعت بکنند و بیافرینند که به واسطه اون نفس های مخاطبان خودشون رو به سمتی در واقع هدایت بکنن. ما این پارادوکس رو باید به نحوی حل بکنیم وقتی که وارد دیالوگ‌های افلاطونی میشیم. این در واقع یک مساهمت جدی افلاطونی به معنای مشخص کلمه در مطالعات نظری درباره ادبیات هست. این بچه صناعت و این بچه در واقع پویتیک و پویسیسگر، این بچه که شاعران به مسائل سازنده، به مسائل کسانی که کاملا آگاه هم به کاری که دارن انجام میدن معرفی میشن. من مایلم اجالتا این رو در واقع دستاورد افلاطونی در باب مطالعات ادبی قلمداد بکنم، یا به سخن دیگر خیلی سریع‌تر بگم این اصلا شناخت افلاطون از شعره، که شعر امر صناعی است، امری ساخته شده است، امری است که شاعران با دقت اون رو می‌سازند و الزاماً حالا واردات غیبی که خود اونها هیچ دخالتی درش نداشته باشند نیست. این یک افق عظیمی در واقع از نتایج و استنتاجات رو پیش روی ما خواهد گسترد که ای بسا نتیجه برخی از پیش‌داوری‌ها و پیش‌فرض‌های ما رو در مورد امر شاعرانه در واقع تغییر بده. از جهت دیگر یک معنای خاص دیگری شعر به نزد افلاطون در واقع داره که اون وجه قانونگذار شعره. یعنی وقتی که ما شعر رو به مثابه نوعی صناعت، نوعی پسوخاگوگیا و دلالت روح در واقع یا نفس تعریف کردیم، اکنون شاعران از آگاهانه میدونن دارن چه کار میکنن. وقتی که ما این آگاهی رو برای شاعران در نظر گرفتیم، اون وقت به ویژه در یک فضای در واقع دموکراتیک و سیاسی و سیاسی در معنای قدمایی کلمه، به معنای دقیق کلمه در پلیس، در پلیس یونانی، در واقع شاعران وارد عمل عمومی دارن میشن، با شعر خودشون وارد عرصه عمومی دارن میشن، با صناعت خودشون به نحوی دارن مشارکتی در عرصه عمومی و یک فعالیت عمومی سیاسی به معنی دقیق کلمه از در واقع سیاست در جهان باستان، یعنی حوزه عمل، حوزه زندگانی عملی در واقع میشن. به این معنا شاعران به نزد افلاطون بچه قانونگذارانه دارند. اساسا شاعران قانونگذارند. قانون به چه معنا؟ به معنای در واقع ارزش‌هایی که عموم مردم به واسطه اونها زندگی میکنن، یا به عبارت امروزین کلمه زندگانی خودشون رو به واسطه اونها معنادار میکنند. خب پس بنابراین شاعران قانونگذارند، شاعران وجه قانونگذارانه دارند. این نکته اول. این هم یک دریافت خیلی ویژه و افلاطونی از مقوله شعر هست. شاعران رو به مسابقه قانونگذار در واقع در نظر گرفتن. و اما این قانونگذاری شاعران عموماً به دفاع از ارزش‌های سنتی در واقع معطوف هست. و این اون نکته ایست که در دیالوگ‌های افلاطونی، به ویژه در دیالوگ جمهوری و همچنین در دیالوگ ضیافت، نوعی رقابت رو میان شعر و فلسفه در معنای افلاطونی کلمه رقم میزنه. به این دلیل که فلسفه به نزد افلاطون و حسب در واقع اون سرشت سقراطی که داره، در واقع اولا و به ذات سرشتی انقلابی داره، سرشتی ماهیتی هوبریسیک در معنای یونانی کلمه، یعنی ماهیتی در واقع جسور داره، به این معنا که تمام ارزش‌های سنتی رو بدون تعارف به پرسش میگیره و زیر سوال میبره و اونها رو به محک استدلال عقلانی میذاره. خب پس بنابراین در واقع به این ترتیب فلسفه سقراطی هم دایره نوعی گویی، دست کم در حیثیت سلبی خودش، قانونگذاری رو داره، یا در واقع سلب قوانین رو داره. اینجاست که میان شعر و فلسفه نوعی رقابت که افلاطون به عبارت دقیق یونانی کلمه از اون به پالایا دیافورا در یونان در جمهوری یاد میکنه، تعبیر میکنه، وجود داره. خب پس شعر در نظر افلاطون بچه قانونگذارانه‌ای داره، به دلیل اینکه این صناعت امریست عمومی و وارد حیات سیاسی میشه. و خب از این جهت در برابر فلسفه سقراطی که ارزش‌های سنتی رو به پرسش میگیره، نوعی در واقع کانتست، نوعی رقابت و ستیزه‌جویی میان این دو شکل میگیره. این رو ما بعد از افلاطون در واقع داشته باشیم و این تعریف ژرف و ویژه و خاص از شاعرانگی رو ما به افلاطون بدهکاریم. بعدها در باب هنر شعر ارسطو هم ریشه های این نگرگاه وجود داره. اگر که ما در باب شعر ارسطو رو ذیل در واقع آموزه های افلاطونی مطالعه بکنیم، به این معنا که پیوندهای پیدا و پنهان اون رو با اندیشه های استاد در واقع در نظر بگیریم، آنگاه خواهیم دید که همین نگرگاه در لایه‌های زیرین در باب هنر شعر ارسطو هم وجود داره و بر اساس مفروضاتی که پیش از این در تیتر قبلی عرض کردم، آنگاه خواهیم دید که در سنت در واقع بلاغت اسلامی ما به طور مشخص و به نزد رسالون در واقع فیلسوفان مسلمان هم رشحاتی از این نگرگاه افلاطونی که شعر رو امری قانونگذارانه و در واقع سنایی قلمداد میکنه وجود داره. حالا ما ضرورت افلاطون رو به نحوی به اختصار توضیح دادیم و گفتیم که افلاطون چه نگرگاهی به شعر داره. حالا این نگرگاه افلاطون به شعر اساسا چه مصالحتی به شناخت ما از ادبیات فارسی به طور مشخص داره، یعنی ما مطالعه کنندگان ادبیات فارسی و جویندگان مسائل نظری در باب ادبیات فارسی خب چه در واقع طرفی از این نگرگاه خاص و غریب افلاطونی نسبت به شعر برمی‌بندیم. خود این پوئسیس و نگاه سنایی به شعر به معنایی که عرض کردم که بعد جنبه‌های قانون‌گذارانه و بنابراین سیاسی در واقع پیدا می‌کنه باید در سنت خود ما پیگیری بشه، یعنی به نحوی از آنها ما باید ببینیم آیا شاعران سنت فارسی ما، شاعران زبان فارسی ما هم در واقع وجه قانون‌گذار دارند؟ آیا شاعران ما هم همچون شاعران یونانی زیل اون تعریف افلاطون از شعر که شاعران قانون‌گذار هستند و در واقع صناعتگرند و می‌سازند و این ساختن منجر به در واقع نوعی دلالت نفس در عرصه سیاسی و در عرصه عمومی میشه، زیل این تعریف میتونن قرار بگیرند یا نه؟ اگر ما بتوانیم این پیوند رو میان شاعران خودمون که البته راه درازی هست تا در واقع افلاطون برقرار بکنیم، آنگاه خواهیم دید که پس دیدگاه های افلاطون در واقع شعر یونانی میتوانند برای فهم ما از چیستی شاعران خودمون و به طور مشخص شعر فارسی و مجموعاً اساساً ادبیات فارسی در واقع کمک کننده و یاریگر باشه. خب وقتی که ما وارد این سنت شعری میشیم، یک مقوله دیگر رو در واقع باهاش مواجه میشیم که سنت شعری ما به مثابه این در واقع سنت صناعتگر در تعریف افلاطون خودش و بنابراین سنت قانون‌گذار با اون مواجه، درگیر و در واقع در نوعی کشاکشی یا در واقع عواطف آمیخته از در واقع گرایش و بازنی یا بازدگی در واقع قرار داره و اون مسئله اعجاز و مسئله وحی هست. یعنی شاعران ما به ویژه سنت شعری که خب به دست ما رسیده و ما به عنوان سنت شعری فارسی از اون یاد میکنیم و در مورد اون سخن میگیم، شعر پس از اسلامه، یعنی ما از قرن در واقع دوم و سوم هجری اولین نمونه های شعر فارسی رو هم شخصاً دیگه از قرن سوم به بعد در واقع به نحو رسمی شعر فارسی داریم و حالا ادبیات فارسی هم کم و بیش با همین در واقع تخمین زمانی، اگرچه که حالا آثاری از پیش از اسلام هم در اختیار ما در قالب نثر وجود داره، اما با این حال ما این مواجهه ما مسئله اعجاز رو پیش رو داریم. در واقع شاعران صناعتگر ما در برابر یک اثر در واقع قدسی که ادعای اعجاز هم داره قرار دارد. خب این هم در مطالعات نظری ما که مشخصا در سنت بلاغی ما در واقع آیینگی شده و منعکس شده تأثیر بسزایی گذاشته و من میتونم به جرأت بگم که کل سنت بلاغی در واقع مسلمانان ما حل معمای اعجازه، یعنی مسئله محوری برای بلاغی و مسلمان مسئله اعجاز هست. الان بذارید یه تصحیح برمیگرده به اون مدعایی که در ابتدای بحث مطرح کردم که سنت بلاغی ما باید در پرتو و در نسبت با سنت یونان و روم باستان در واقع مطالعه بشه. خب اون وجه در واقع اشتراک رو با اون سنت گفتیم، حالا وجه تفارقش رو بگیم. اون وجه تفارق مسئله اعجاز هست، یعنی در سنت بلاغی مسلمانان و در واقع بلاغت اسلامی مسئله محوری اعجاز هست و به تبع اون وقتی که سراغ اثر ادبی در واقع بلاغیون ما میان، میخوان در واقع اثر ادبی رو هم در نسبت با بلاغت اعجاز تعریف بکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که والاترین درجه سخن در واقع اعجاز کلام وحی هست، خب در درجات بعدی کلامی در واقع از لحاظ سخن ارجمند خواهد بود که هرچه بیشتر بتونه خودش رو به اعجاز در واقع نزدیک بکنه. این چیزیست که هم در سنت بلاغت اسلامی ما و به نزد بلاغیون ما در واقع حاضر بوده و هم اساسا دشواری است که خود شاعران پیش روی خودشون باهاش مواجه بودن. چون اگر قرار باشه شاعران ما به معنای افلاطونی کلمه قانون‌گذاران جامعه به واسطه صناعت خاصی که انجام میدن تعریف بکنیم، اون وقت این قانون‌گذاران با یک قانون‌گذار دیگر در سطح حیات سیاسی در واقع روبرو میشن و اون در واقع کلام اعجازگونه وحی هست. این تقابل دست کم تا قرن هشتم هجری و تا در واقع ظهور حافظ، یعنی تا در واقع پایان دوره حافظ وجود داشته. یعنی اساساً همه شاعران ما به ای نحوه در واقع شاعرانگی خودشون رو در نسبت با این کلام اعجازگون سلباً یا ایجاباً میدیدند. حالا هرچه که این در واقع رویارویی جدیتر باشه، شاعران ما به در واقع ابر شاعر یا به متن اونها به ابر متن بیشتر نزدیک میشه، از این حیث که مثلا فردوسی، خیام، سعدی، حافظ، مولوی برای ما اهمیت بیشتری پیدا میکنن، چون به عبارت افلاطونی کلمه اونها قانونگذارترند و ما ایرانیان در واقع قوانین زندگانی روزمره خودمون رو بیشتر از اونها اخذ میکنیم تا مثلا شاعری مثلا اسیرالدین اخذیکتی یا مثلا سوزنی سمرقندی یا مثلا اعظم به حضور شما جمال‌الدین اصفهانی مثلا. بنابراین این تقابل در واقع وجود داره. وقتی که این تقابل وجود داره، هم از جهتی شاعرانگی زیر سایه اعجاز توصیف میشه و هم از جهتی در مواجهه با اعجاز، در واقع در کشاکش با اعجاز و کلام وحی صورت بندی میشه. دقیقا در همین نقطه است که مباحث مثل صورت و محتوا یا لفظ و معنی اساسا برای بلاغیون مسلمان و برای به طور کلی جریان شعری ما اینقدر اهمیت پیدا میکنه، چون همه اینا مطلوب به مسئله اعجاز هستن. من بحث خودم رو به تیتر پایانی ختم میکنم و اون این که حالا با در نظر گرفتن این مقدمات، مخاطری که در واقع میخواد این اثر رو بخونه، میخواد اثری رو بخونه که صرفاً ببینه افلاطون در زمانه خودش و در دیالوگ‌های خودش چه نوع مواجهه‌ای رو به این معنا در واقع با شعر و شاعرانگی در دیالوگ‌های خودش قرار داده. اون مقدمه‌ای که من گفتم در باب فیلسوفان، در باب شاعران و سنت خود ما در این کتاب وجود نداره، اون در آثار بعدی اگر که عمری و در واقع فرصتی باشه بهش خواهم پرداخت. اما ما در این اثر صرفاً با دیدگاه خود افلاطون سعی می‌کنیم مواجه بشیم و مواجهه بکنیم. حالا اینکه من چرا از لفظ ادبیات استفاده کردم، به دلیل اینه که خب یونانیان در واقع لفظی به معنای ادبیات لیترچر امروزی ندارند. اینجا اصلا ارسطو در ابتدای در باب هنر شعر با این پروبلماتیک و با این مسئله کتاب خودش رو آغاز میکنه که ما بالاخره چه لفظ جامعی رو پیدا کنیم که بر همه آثاری که به این نحوه اونها رو ادبی قلمداد میکنیم در واقع اطلاق بشه. به این معنا من جمع اون چیزی رو که در آثار افلاطون در واقع رتوریک خونده میشه و جمع اون چیزی که در واقع در آثار افلاطون پویتیکس خونده میشه، جمع این هر دو رو ذیل ادبیات صورت بندی کردم. در واقع ادبیات نزد افلاطون اثری است پیرامون دیدگاه افلاطون در باب پویتیکه از یک سوی و رتوریکه از سوی دیگر. این ایده رو من در چهار دیالوگ افلاطونی، یعنی گورگیاس، جمهوری، ضیافت و فایروس به بحث گذاشتم که در کتاب جاری خواهید دید و مطالعه در واقع این مدعا رو و این مسیر رو به علاقمندان واگذار میکنم و پیشاپیش از دوستانی که در واقع نقد و نظر جدی در واقع این اثر دارند استقبال میکنم و امیدوارم که اونا رو از این اثر و از بنده دریغ نکنند. با درود و با احترام. Thank you.